شما برنامه خبری رادیو زودی را مستقیماً تماشا دارید. روز بخیر. در 15 دقیقه من شهلاگل خوجا شما را با اخبار پنجم انور آشنو میکنم. امروز در برنامه مقامات توجیک اعتراف کردند که پیام رسانی معروف وایبر را قسمان مسدود نمودند. کاربران علاقه با استفاده برنامه های قلف شکن را آوردند. آزادی های مذهبی زیر سوالند. دپارتمنت دولتی آمریکا در گزارشش تاجیکستان را در فهرست کشورهای نگرانی های خاص جای داد. و دختران توجیک خواندنی رپ را دوست می‌دارند ولی اصرار می‌ورزند که جامعه هنوز به قبول آنها آماده نیست. شروع از 4 دکبر برنامه پیام رسانی وایبر در داخل توجیکستان قسمان مسدود شد. مشکل استفاده وایبر و کاربران در داخل توجیکستان به هنگام استفاده زنگ‌های داخلی و هم تلاش تماس با خارجه احساس میکنند. کاربران این مسنجر میگویند از دیروز به این طرف تنها امکان ارسال پیام‌های خطی یا اس‌ام‌اس را دارند ولی نمیتوانند صحبت‌های آدیویی و ویدیویی انجام بدهند. ماه دکبر یک مسئول خدمات علاقه توجیکستان گفته بود که در این کشور امکان تکنیکی مسدود کردن پیام رسان‌ها وجود ندارد. میرزا نبی خلق‌زاد گزارش می‌دهد.
خدمات علاقه تاجیکستان با وجود انتظاری های ده ها هزار نفر ساکنان کشور چی در داخل و چی در خارج تاجیکستان آید به مسئله قطع شدن یعنی قسمت قطع شدن مسنجر وایبر به طور رسمی اطلاعی ندادن، اما در صحبت بدون میکروفون به رادیو آزادی گفتند که آنها علاقه آوازی و ویدیویی این را قطع کردند، اما ساکنان می توانند که به طور کتبی به همدیگر مکاتبه داشته باشند. آنها گفتند که مسنجرها پیام رسان های دیگر به مثل واتساپ و ایمو همچنان فعال هستند و مورد بهره برداری قرار دارند. با اینکه خدمات علاقه تاجیکستان به طور رسمی در رابطه با قسمان قطع شدن وایبر اظهار نظر نمی کند، ولی کاربران شبکه های اجتماعی اینترنتی علاقه به یکدیگر دست یاری دراز کردند و برنامه های سچکن را پیشنهاد کردند. از جمله امروز یکی از کاربران شبکه های اجتماعی رستم گلوف یکی از برنامه تار را برای کاربران اجتماعی یعنی شبکه اجتماعی پیشنهاد کرد. و امروز یک نماینده کمیسی مخصوص حکومت تاجیکستان آید به مسئله NGN علاقه تلفنی NGN به رادیو آزادی گفت که آنها تا زمانی که مسئله NGN را پوره و همه جانبه بررسی نکنند و خلاصه برانی نکنند، آنها به مسئله مسنجر پیام رسانها دست نخواهند زد.
رو میریم به موضوع دیگر. تاجیکستان از لحاظ وضع آزادی های مذهبی در گزارش نوی دپارتمنت دولتی آمریکا در قطار کشورهای مخصوصا نگران کننده جای گرفته است. گزارش روز 4 انور نشر گردید و تاجیکستان در این فهرست در برابر 9 دولت دیگر از جمله ایران و کره شمالی و ازبکستان و ترکمنستان قرار داده شد. اما مسئولین امور دین چنین رده بندی را واقع بینانه نمیدانند و میگویند تاجیکستان به اساس به عنوان کشور محدود کننده آزادی های مذهبی نام برده می شود. تاجیکستان از سال 2009 مخصوصا بعد قبول قانون نوی دین مورد انتقاد سازمان های بین المللی و کشورهای غربی قرار دارد. تا کنون این سازمان ها و کشورها دولت تاجیکستان را برای بستن مساجد، منع حجاب روسری و بازداشت های گسترده انتقاد کرده، حکومت را برای رفع کمبودی ها دعوت نمودند. روز گذشته در یک حمله انتحاری در کابل چند نفر کشته و ده ها تن جراحت برداشتند. در ده روز اخیر این سومین ترکش پرقربانی است که در افغانستان صورت میگیرد. مومن احمدی با جزئیات بیشتر.
صبح 5 ینور مقامات امنیتی افغانستان تحقیق مکان ترکش انتحاری شام پنجشنبه را ادامه دادند. وزارت بهداشت افغانستان تصدیق میکند که شام 4 ینور بر اثر بمبگذاری مرگ طلبانه در جریان یک عملیات بر ضد گردش مواد مخدر و نوشاکی های الکلی در کابل 11 نفر به هلاکت رسیده، کمش 25 کس دیگر زخم برداشته.
ساعت 9 بجه شب بود که اگر انتحاری آمد کرن شیشه میشه بر ما ایت نمو اولادای ما خوده که خواهد قال مغال توسوده چی رقم دولت هست ما نمیکن. اگر دولت واقعا دولت هست جلو چار تا باشه گرفتارا نیکن.
شایدان میگویند صدای ترکش در سراسر کابل شنیده میشد. گروه دهشت افکن دولت اسلامی مسئولیت این حمله را بر دوش گرفته است. خبرگزاری اعماق مربوط به گروه دهشت افکن در این باره اظهارات پخش نمود ولی یگان شهادت برای اثبات اظهاراتش تقدیم نکرد. 28 دکبر در نتیجه بمبگذاری مرکزی مسلمانان شیعه مذهبی کابل 41 نفر به هلاکت رسیده، کمش 80 نفر دیگر جراحت برداشته بودند. 31 دکبر باشد در مراسم دفن یک منصبدار سابق ولایت جنوبی ننگرهار افغانستان ترکش به عمل آمد که بر اثر آن 17 کس به قتل رسیدند. مسئولیت این حمله را هم گروه دهشت افغانی دولت اسلامی بر عهده گرفته است.
خبرهای جهانی را ادامه می‌دهیم. دادگاه گرجستان روز 5 آنور پرزیدنت پیشین این کشور میخائیل ساکاشویلی را با اتهام سوء استفاده از مقام در غیبش به مدت 3 سال زندانی کرد. این اولین حکم دادگاه نسبت به سیاستمدار است که راه را برای استرداد او از اوکراین به گرجستان باز می‌کند. قبلا اوکراین درخواست مقامات گرجستان برای استرداد ساکاشویلی را رد کرده بود. طرفداران ساکاشویلی حکم دادگاه را سیاسی می‌دانند. برمیگردیم به تاجیکستان. ماموریت تلویزیونی آسیا شهر خوجند کارآموزی را که یک نواری کوتاه را از جریان مشق خبرنگاران رسانه‌ای کرد از دوره کارآموزی محروم نمود. هفته قبل نواری کوتاه با نمای خبرنگاری این تلویزیون رمزیه سفارووا از استودیوی تلویزیونی آسیا به شبکه اجتماعی راه یافت و شروع ولوله برانگیخت. در این نوار خبرنگار هنگام قرائت متن تبریکاتی سال نو ناآگاه در مانده از دهانش یک دشنام صدا می‌دهد. مسئولان تلویزیون آسیا میگویند این نوار تنها از جریان آمادگی به ثبت است و به ایفیر تلویزیون راه نیافته است. البته قضیه مجری تلویزیون رمزیه سفارووا استثنایی است، ولی طوری به نظر می رسد در جامعه تاجیکستان در عموم استفاده الفاظ قبی به هنگام معاشرت به فرهنگی بد تبدیل یافته است. کوربجوی کشیده است که فرهنگیان توجیک هر یکی با طوری خود با چنین دغل گفتاری ها مبارزه می برند. سرانگیز نوروشو همین موضوع رو تحلیل کرد.
نه اینکه جوان پیر و برناد زن و مرد دشنام میدین در کوچه و در
عبدالمومن شریفی هنرپیشه تاجیک طبیعتاً یک آدمی آروم است، اما میگوید بعضی حالات و حادثه های غیر فرهنگی و بیرون از آداب و اخلاق را نمیتواند با آرومی قبول کند.
وقتی که میدیدی که جوان ها راحت دشنام های قبیح ترین میکنن، من نمیدونستم سرم کجا زنم. بسیار حالتم بد بود، نمیدونم آخه این با فرزندو چخیر میفهمونم.
این هنرپیشه تاجیک بعضن با پند و نصیحت و بعضن هم با بحث در مقابل چنین دایره های محیط اعتراض میکند.
بعضش عذر میپرسید، بعضش خوب به خوبی میگفتم برادر دادر جان پسر جان چرا خیر، بعضش خوب شهر میدارم میگه چیکار کنم عادت کردم.
فرهنگیان تاجیک در دایره غیر قابل قبول به ارزش و اخلاق خود احساس درد و ناراحتی میکنند. برخی با اندیشه ای که بی‌طرفی بی‌شرفی است، با روح و عمل و برنامه‌های مختلف تلاش میکنند مبارزه برند. سینا عمرزاده که کتابداری مرکزی آشیان دانش است میگوید بعضن وقتی پند و نصیحتش به گوش نفری دغل و بد اخلاق نمیفورد، از مغازه خود یک کتاب به او تقدیم میکند.
ایموست همون یک کتاب پند و حکمت لقمان حکیم با او هدیه کردم. بعد از یک ماه اومد خیلی دیگر بود، شرم میکرد و خواست مبلغ همون کتاب را پرداز کند و کتاب های دیگر پرسید.
رفتار و کرداری نامقبول برخی را گوشنشین کرده است. دوری از چنین محیط را این گروه افضل می دانند. گلچهره رجبلی و تجربه 40 ساله کار در سوحه علم را دارد. به گفته او تمام مشکلات دیگر از جمله ناعدالتی و ناحقی از بی فرهنگی منشأ می گیرد.
دیدم که اصلاح کردن نمی توانم و مجبور شدم مثلا چکل بیام از سوحه علم رفتم، حتی کاری خریب تیارم رو از بحرش گذاشتم، کاری علمی تیارم رو.
برای اصلاح وضع و بالا بردن فرهنگ و مطابق کردن محیط به طبیعت خود مصاحبان ما پیشنهادهای جالب هم دارند.
من نمیدونم کاش مثلا حکومت اقلا دوشنبه شهر یک قرار می برآوردن، یک کاری میکرد که همین دشنام و همین رفتارهای زشت در دوشنبه مثلا در پایتخت
میدین شاید جریمه ستونیده شود، شاید در همین حالت همین گونه مناسبت برهم میخورد.
تحلیلگران میگویند در تاجیکستان مخصوصا بعد جنگ شهروندی خشم و جهل بالا گرفت و عملهای ناشایم و بداخلاقی و دغلی رو به افزایش آورد. افرادی طبیعتا حساس فرهنگی که کسب و کار مختلف دارند و در این محیط روحان اذیت میکشند میگویند شاید به سختی اما میشود وضع و فضا را تغییر داد. فقط باید هر کس به گفته آنها در چنین محیط خود را مسئول بداند و تأثیر گذارد.
برنامه‌ای که درباره جنایات جمعی و فساد گزارش آماده می‌کند می‌گوید امان‌الله حکومت و خانواده او در مسکو و دو شهر سیاحی جمهوری چک مالکیت دارند. ژورنالیستان محقق فساد در مطلب تحقیقاتی خود نوشتند که گویا سابق رئیس روی آهن تاجیکستان برای خریداری ساختمان‌های با هشمت بیش از 10 میلیون دلار صرف نموده است. این سازمان می‌گوید حکومت 66 ساله سال 2014 از مقامش کنار رفت و بازنشسته شد، ولی تحقیقات ژورنالیستی آنها ثابت کرده است که خرید این مالکیت در چخیه سال 2012 در زمان سری کار بودن او و بعد آن صورت گرفته است. و یک موضوع فرهنگی، ظاهراً ربسرایی در تاجیکستان با آهستگی سیمای زنانه کسب میکند. تعداد هرچی بیشتری دختران تاجیک با همین وسیله حرف دلشان را به اطرافیان میرسانند، هرچند اکثریت آنها از بیمی برخورد نامناسب جامعه در نسبت خود از نشان دادن چهره شان میهراسند. یکی از آنها در صحبت با همکاران ما گفت با وجود مانعها برای یافتن موقع خود تلاش میکند.
من آموزگاری فنی فلیت هستم. من فقط با کودکان و نورستان هست. کار با کودکان و نورستان خیلی قیمه هست. تمندکار خیلی آدمی قیمه هست و فهمیدن.
زیادن اینوازی ارکستری پریزیدنتی و عضوی انسامبلی کنسرواتوریای ملی تاجیکستان است.
موسیقی کلاسیکی با من این همچون یعنی اولی مدر است.
اما نه تنها اینجا بلکه جای دیگر هم خود را یافته است.
Ребята с космоса в скафандре, Ники на связи, прием, как там у вас дела? Все те же
бред. Да, солдош, ки бародараш ба репсарои шуру кард, ва зиёда хонандаи мактаби мусиқи Зиёдулло Шахидиро ба худ кашид.
Тупак, а потом доктор Дре, Снуп Дог, Эминем, ба это инро ман гуш мекардам, ва мехостам ки аз джиати худам барорам амин жанри мусиқи ро.
Зиёда мушкили хонаводагиашон ро ҳам як сабаби ба репро овардан медонад.
Дабани падару модари ман фани буд, аммо вақт ман наметонистам ба ёда гап занам ки то што дар кор нест, мисол хали накунед, а ма ихали одамам ки чизе ки ма да дилам да ниятам аст, ма да ягон каз гуфта наметонам, ма ира да худам ҷам када местам ва ин як сиёҳи ҷам мешавад, яъни сиёҳи ба реп ромад.
Репи занона дар Тоҷикистон рушд накардааст. Бархурд ҳам бо занони репсаро дар ҷомеа яксон нест.
Ба духтар намезебати хеле корҳоисо.
Занонро бас аст як ҳунар шинанд ва зоянд.
Ҳар либоспӯшишон, нағмагаришонан, зуд ба фикри ма ки духтари тоҷик зебанда нестам.
Масалан, вақте онҳоро мехонанд дар байни ҷомеа, онҳоро ба мисли масхара мекунанд. Ки ин хуб нест.
Ба духтар намезебад. Барои он ки ин касби писар аст. Духтаро якмуш ки хай коршон мегарай. Репхонӣ намезебад тамоман духтар, да и кори духтарӣ нестай.
Чаро писарон хонда мешавонистанд, духтарон не. Духтаронам истеъдод доранд.
Амин, духтар чи у репхонӣ аш чи? Если человеку это нравится, почему он не должен этим заниматься?
Хақи тоҷики мусулмонияй, ба тоҷикҳо мумкин нест.
Домат да мер доштум не кира дарк накади.
Адияша қаблан дар қитъаҳои репи нақарот месароид ва ҳоло худаш тарона менависад. Намехоҳад хешовандонаш репхониашро бидонанд.
Як ҷон не ки рафти ту аз барам.
Бад хоростӣ хонагиёмам зидан.
با وجود آن که بعضی از دختران تاجیک مثل زیاده برای یافتن جایگاه تلاش می‌ورزند، رپ را حق فرهنگی خود می‌حسابند، هنوز هم اکثر زنان رپسرا در برابر تصورات و تعصب در جامعه خود را ناتوان می‌بینند.
И будем квиты, когда у меня железо в ладони набито. Устрою всем пифа, прощай бомбита.
Барнома им грузу ранжо, медем ташакур кибу муасит, бароль кор, вафарду шмло дархамин бахт мунтазире.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت با اوزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای روز جمعه 5 ینور را من عبدالله اشرف به شما تقدیم خواهم کرد. حکومت آمریکا گفت که دست کم 900 میلیون کمک امنیتی به نظامیان پاکستان را تا زمان عملهای قابل ملاحظه اسلام آباد علیه طالبان افغانستان محدود میکند. طالبان و شبکه حقانی در قلمرو پاکستان پناهگاه مییابند، برای به هم زدن ثبات افغانستان برنامه میریزند و با سربازان آمریکا و شریکانش حمله میکند، گفت سخنگوی دپارتمان دولتی هیزر نویرت روز 4 ینور. دپارتمان دولتی میگوید که جزئیات منع کمک ها به پاکستان در حال بررسی قرار دارد، اما این رقم حدود 900 میلیون دلار را در بر میگیرد. روابط ایالات متحده آمریکا با پاکستان روزهای اخیر بعد انتقاد شدید پرزیدنت ترامپ از اسلام آباد رو به سردی گروید. ترامپ پاکستان را به پنهان کردن جنگیان اسلامی که آمریکا علیه آنها مبارزه میبرد متهم کرد. پاکستان این اتهام را رد میکند. شورای امنیت سازمان ملل متحد در جلسه اضطراری روز جمعه وضع ایران را بررسی میکند. این جلسه با درخواست ایالات متحده آمریکا برگزار می شود. مسکو با برگزاری جلسه مخالفت نشان داد. معاون وزیر کارهای خارجه روسیه سرگئی ریابکوف ابتکار واشنگتن را زیان آور و تخریبگر نامید. با گفته او رویدادهای ایران کار داخلی آن کشور است. اخیرا ایران با ارسال یک نامه به دبیر کل سازمان ملل متحد و شورای امنیت سازمان طلب کرد که موقع ایالات متحده آمریکا محکوم کرده شود. ایران ایالات متحده آمریکا را در نقض حقوق بین المللی و دخالت به امور کشورهای دیگر عیبدار میکند. در این نامه آمده است که پرزیدنت و معاونان پرزیدنت ایالات متحده آمریکا با نوشته های پوچشان در شبکه های اجتماعی شهروندان ایران را به کوچه ها برآوردند. این در حالی است که نمایندگان حکومت ایالات متحده آمریکا میگویند اعتراض های ایران خودجوش و طبیعی بودند و از خارج تشکیل نشدند. اعتراض های ضد حکومتی در ایران بیش از یک هفته ادامه دارند. تظاهرگران در آغاز زیر شعارهای اقتصادی به کوچه ریختند و طلبها بعداً سیاسی شدند. مقامات ایران نیروهای خارجی را در تحریک و برانگیختن اعتراضها عیبدار می‌دانند. ترکیه از حکم دادگاه نیویورک در رابطه با بانکدار ترک مهمت حکن اتیلا که آمریکا او را در کمک به فرار ایران از تحریم‌های بین‌المللی عیبدار اعلام کرده است، شدیداً ناراحت شد و این حکم را شرمندگی حقوقی عنوان کرد. ابراهیم کلین سخنگوی رئیس جمهوری ترکیه روز گذشته در نشست مطبوعاتی انکارا گفت
بو سکاندال بیر.
این یک تصمیم جنجال برانگیز در یک قضیه جنجال برانگیز است. این قضیه رو نمیتوان طور دیگر نامید. معلوم بود که این پرونده ساخته بوده، هدفش دخالت به امور ترکیه و تحریک دادن سیاست داخلی است. این سناریوی شرم‌آور قانونی اکنون در حال عمل قرار گرفت. ما حدس میزنیم که ماموریت ایالات متحده آمریکا تا کدام حد به جنبش گیولن اجازه میدهد که توسط شبکه تاسیس شده از ساختار عدلیه آمریکا سوء استفاده کند.
انکارا دلیل های دادگاه نیویورک را تقلبی و محاکمه اتیلا را دخالت به امور ترکیه عنوان کرد. هیئت منصفه دادگاه نیویورک روز 3 ینور مهمت حکن اتیلا، یکی از رهبران بانک دولتی ترکیه را در قلابی و توطئه مجرم ولی در اتهام پولشویی بی‌گناه اعلان کرد. نایب نخست وزیر ترکیه بکر بازدک روز 4 ینور گفت که حکم دادگاه علیه اتیلا بر روابط ایالات متحده آمریکا و ترکیه ضربه شدید زد و به آینده همکاری ها تأثیر منفی گذاشت. دادستان های آمریکا گفتند که اتیلا 47 ساله در انتقال غیرقانونی 1 میلیارد پول نفت و گاز ایران که تحت تحریم های بین المللی قرار داشت سهم گرفت. 6 ساکن شهر خوجند که از استعمال آش پلو و زهرآلود شده بودند شفا یافته از بیمارخانه به خانه برگشتند. طبیبانی بیمارخانه شهر خوجند میگویند جسم آنها از زهر نیترات نتری پاک شده و دیگر به حیاتشان چیزی تهدید ندارد. از این 6 نفر زهرآلود شده، 3 نفر اعضای یک آیله و دیگران همسایه ها در میکرو رایونی 19 شهر خوجند می باشند. یادآور می شویم 10 ساکنی محله شهر خوجند نیمه روزی 30 دکبر در باغچه نزد بینوی زیست پلوی حریفانه پخته از استعمال آن زهرآلود شدند. 4 نفر آنها به هلاکت رسیده، 8 نفر به بیمارخانه انتقال داده شدند. سپس طبیبان بعد یک روز 2 نفر و بعد هم 6 نفر باقی مانده بعد معاینه و تشخیص و معالجه به خانه هایشان فرستادند. تشخیص دادگاهی و طبی معلوم کرده است که بجای نمک آش با پلو نیترات نتری، یک ماده کیمیایی ظاهرا مانند نمک که در تهیه برخی مواد غذایی مثل حسیب و نان برای رنگ بخشی مقدار ناچیز آن به کار برده می شود، زهرآلود شدند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
در پی انجام امتحان سالانه امام خطیبان مسجدهای جامعه تاجیکستان که از جانب کمیسیه کمیته دین و شورای علما انجام شد، از 265 امام خطیب 10 نفر از مقامهایشان برکنار شدند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. سنجش امام خطیبان آخری سال 2017 انجام شد و نتیجه های آن به خود آنها هم در روزهای اول سال نو معلوم گردید. قرار است بعد این در فرصت نزدیک سنجش 3000 امام خطیبان مسجدهای پنج وقته شروع می شود. امتحانی که برای سنجش حسابی دانش امام خطیبان هنوز 9 سال پیش جاری شده است، این نوبت نیز بسیاری ها را ناراضی گذاشت. آنهایی که بر کناری خود را ناعادلانه می شمارند ادعا دارند که با وجود پاسخ دادن به همه سوال ها، هیئت کمیسیه به کار و دانش آنها بهای منفی داد و از وظیفه امامتی محروم کرد. در میان سوال های امتحان به گفته این امام خطیبان، مسائل مربوط به آبادانی مسجدها نیز مطرح شده است. عالم نظر فیضیف تا ماه پیش امام خطیب مسجد جامع دهی یاری پنجکن بود و در پی سنجش اخیر او را در وظیفه امامتیش که 25 سال اجرا میکرد تصدیق نکردند. عالم نظر فیضیف میگوید با وجود پاسخ دادنش به همه سالها، اعضای کمیسیه برای نداشتن معلومات عالی و سری وقت درست نکردن طهارتخانه معاصر در مسجد دهی او را از امامتی مسجد برکنار کردند. فیضیف در یک صحبت به رادیو آزادی گفت:
خب همین سال ما تورخونه همین نو ساختیم، بگردین همین زمستان رو هم تورخونه هم تورخونه نو ساختیم. حالا از در بخون چه همین زمینه با در بود خونیسه هم پروخانی کرد و ما همین بیسرانجانی کرد همه یک عوضه خدا شده مونده سید.
و این میفضاید واقعا معلومات عالی ندارد، اما در اساس شریعت محمدی وظایف امامتی را اجرا می کند. اما سید بک شادیوف رئیس بخش دین و تنظیم رسم آیین های ناحیه پنجکن بر رادیو آزادی گفت در وقت امتحان امام خطیب ها شرکت داشت و امام خطیب دهی یاری به اکثر سوال ها جواب درست نداد و به همین خاطر از این مسئولیت برکنار شد. وی گفت: مقامات مسئول میگویند وظیفه امام خطیب مسجد نه تنها از تنظیم جریان نمازگذاری و موعظه ها، بلکه تشکیل شرایط خواجگی و معیشی این مؤسسه دینی عبارت بوده است. حسام الدین مرادوف امام خطیب مسجد جامع ناحیه شریتوز ولایت ختلان بر رادیو آزادی گفت وقتی روحانی به امامت مسجد پذیرفته می شود، حتما صرف و خرج آبادانی مسجد نیز بر دوش او خواهد بود. با اینکه دولت برای امام خطیبان مسجدهای جامع تاجیکستان معاش ماهانه در حجم تا 800 سومانی مقرر کرده است، خراجات و نگهداری آن از حساب پول خیریه مردم بوده. این مبلغ ها برای تامین مسجد با شرایط ضروری از جمله پرداخت خرج آب و برق روانه می شود. در سالهای اخیر دهان نفری که به قبل ساختارهای حفظ قانون در چارچوب مسجد و دیگر همایش های سیر جمعیت با شیوه بیگانه نماز خوانده، از این را مذهبی به اصطلاح بیگانه یا ممنوع نظیر شیوه سلفی را به نمایش گذاشته است، بازداشت و مجازات شده است. مقامات تاجیک میگویند گرایش برخی افراد به مذهب های بیگانه میتواند باعث تفریق اندازی در جامعه شود و نقش امام خطیبانی که از امتحان ویژه علمای رسمی میگذرند در نظارت و جلوگیری از پنهشوی چنین عقیده و پدیده ها مهم میباشد. سنجش امام خطیبان بر اساس ماده 11 قانون آزادی وجدان و اتحادیه‌های دینی صورت میگیرد که در آن ذکر شده است که امام خطیبان و امامان مسجدها در موافقه با مقامات وکالتدار دولتی عاید به دین انتخاب کرده کرده می شوند. سنجش و امتحان دانش و ملکه امام خطیبان یا موافق کنانی از طلبات قانون دین است که از سال 2009 در تاجیکستان عمل می کند. اما به این مقررات نه همه روحانیان موافق هستند. در جریان امتحان نه تنها سطح و صفت دانش امام خطیب ها و معلومات گرفته آنها سنجیده می شود، بلکه آگاهی سیاسی آنها از شرایط و قانون های عمل کننده کشور هم پرسیده می شود. ولی منتقدان از سوی نهاد دولتی چون کمیته دین سنجیده شدن دانش امام خطیبان را مخالف با اصل قانون اساسی تاجیکستان می دانند که نظام دولتی را دنیوی و دین را از دولت جدا کرده است. از طرف دیگر به باور منتقدان مقامات دولتی می خواهند توسط چنین امتحان و سنجش ها روحانیان برای مقامات ناخوشایند را از منبر مساجد دور کنند.
شبستان دلم آفتابی روی بام منزلم، تو اگر دریا شوی من ساحلم، ای تپش های پر آواز دلم، ای تپش های پر آواز دلم، تو بگو عاشقمی که بگو عاشقتم، بگو بگو عاشقمی که بگو عاشقتم، تا نفس هست مرا عاشقی صادقتم، تو بگو عاشقمی، بله عاشقتم، بله عاشقتم، عاشقی صادقتم، تو بگو عاشقمی، بله عاشقتم، بله عاشقتم، شبستان دلم آفتابی روی بام منزلم، تو اگر دریا شوی من ساحلم، ای تپش های پر آواز دلم، ای تپش های پر آواز دلم، تو بگو عاشقمی که بگو عاشقتم، بگو بگو عاشقمی که بگو عاشقتم، تا نفس هست مرا عاشقی صادقتم، تا نفس هست مرا عاشقی صادقتم، تو بگو عاشقمی، بله عاشقتم، بله عاشقتم،
مین بعد در تاجیکستان تنها شرکت های موبایلی حق فروش سیم کارت را دارند. خدمات علاقه تاجیکستان میگوید با این راه میخواهد بازار فروش سیم کارت ها را تنظیم کند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. یک مسئول خدمات علاقه روز 4 ژانویه با شرط افشا نشدن نامش به رادیو آزادی گفت اجازت نامه همه دیلران یا میانه‌روها برای فروش سیم کارت ها بازخوان شده، آنها فعلا اجازه فروش آن را ندارند. به قبل این همصحبت ما با وجود آگاهی و جریمه کردن، دیلران باز هم با راه‌های غیر مشروع از جمله بدون شناسنامه به مشتریان سیم کارت فروختند. ما دیگر راه نداشتیم، هرچند چندین مرتبه دیلران برای رعایت نکردن قاعده های فروش سیم کارت جریمه شدند، اما مشکل حل نشد. تحقیق ما نشان داد که آنها باز هم به خاطر به دست آوردن مبلغ حتی بدون شناسنامه با مشتریان سیم کارت فروختند. وقتی برای پیدا کردن شخصیت صاحب سیم کارت مشکل پیش می آمد، شرکت های موبایلی خود را کنار می گرفتند که این سیم کارت را فلان مرکز دیلری فروخته است و مسئولیتش نیز بر عهده آن مرکز است. افسود این همصحبت رادیوی آزادی. به این خاطر به قبل این مسئول خدمات علاقه تاجیکستان مینبت تنها شرکت های موبایلی سیم کارت های خود را فروخته و مسئولیتش نیز پررب بر عهده آنها است. در تاجیکستان بنابر اطلاع شرکت های موبایلی تا 100 مرکز دیلری فعالیت میکرد که تقریبا 80% آنها به صاحبکاران انفرادی تعلق دارند و باقی مانده در شکل شرکت ها فعالیت میکنند. این دیلران در نوبت خود تا 10,000 سوب دیلران را در اختیار دارند. بنابر ارزیابی شرکت های موبایلی 80% سیم کارت مشتریان محض توسط دیلران به فروش میرفت. با از کار ماندن مرکزهای دیلری احتمال بیکار ماندن صدها نفر وجود دارد. قبلا گفته میشد که فروش سیم کارت ها برای شهروندان تاجیکستان و اتباع خارجی تنها به دو شرکت آشنا گروپ و آموبایل داده میشود، اما حالا مسئولین خدمات علاقه میگویند تنها شرکت های موبایلی حق فروش سیم کارت را دارند. مقامات قبلا گفتند که با این راه بازار فروش سیم کارت تلفن ها را به تنظیم می درآورند و ساختارهای دولتی درباره هر صاحب تلفن اطلاع دقیق و رسمی خواهند داشت. هدف جلوگیری از بی‌بندوباری، دست به دست شدن شماره تلفن ها، جلوگیری از استفاده سیم کارت های تاجیکستان با هدف های جنایی و هم به دست گروه های افرادگرا و تروریستی راه یافتن سیم کارت ها بوده است. ولی منتقدان می گویند که چنین تصمیم در بازار سیم کارت ها یک مونوپول نو جاری می کند.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
با اینکه اعتراض‌های مردمی در ایران بیش از یک هفته است که در سرخط اخبار جهان قرار گرفتند، ایرانی‌های مقیم تاجیکستان از این تحولات انتظارات جدی ندارند. تفصیلات این موضوع را در گزارش من زرنگزی نوروزشو خواهید شنید. ایرانی تبارانی مقیم تاجیکستان که با دلایل‌های کاری و اجتماعی در 10 سال‌های اخیر مقیم این کشور شدند و شمارشان هم چندان زیاد نیست، آخرین حوادث وطنشان را توسط اینترنت و شبکه‌های بین‌المللی تلویزیونی پیگیری می‌کنند. گروه از اعتراضگران بحران اقتصادی در ایران جانبداری میکنند و برخی دیگر به خودجوش و طبیعی بودن این تظاهرات باور ندارند و گروه های منفیجو را مقصر بی‌بندوباری ها میدانند. در پی 5 روزی اعتراض ها از مشکلات اقتصادی ایران طبق گزارش ها 22 نفر کشته شده، صدها نفر بازداشت گردیدند. روز 6 جای اعتراضگران منعقد حکومت را جانبداران جمهوری اسلامی گرفتند و از حکومت حسن روحانی حمایت کردند. علیرضا تخمیناً 40 سال دارد و 2 سال گذشته قرار کرد کارو تجارتش را در دوشنبه ادامه دهد. با پیشنهاد یک دوست تاجیک است و پس از بد شدن وضع اقتصادی و ناکام شدن تجارت در ایران، برای کارو زندگی او به تاجیکستان همزبان و همفرهنگ آمد. در دوشنبه قهوه‌خانه ای را میچرخاند و ظاهرا از کارش راضی است. او میگوید در ایران یک شرکت تجاری داشت. با یادآوری از آن زمان علی رضا میگوید
در سالهای پیشین تجارت پر رونق تر بود، یعنی منظور این که منفعت بیشتری ایجاد میشد، ولی تو این 3-4 سال یک دلایلی که من ترکم کردم همین بود. اون 1-2 سال آخر دیگه تجارت خوب نبود، وضعیت اقتصادی خوب نبود، اصلا سوداگری خوب نبود، فروش ها به سختی صورت می‌گرفت.
این صاحبکار ایرانی در رابطه با حوادث اخیر کشورش میگوید در واقع مشکلات اقتصادی منجر به ایجاد ناراضیگی ها و به خیابان ریختن مردم شد. او حوادث ایران را یک اعتراضی کاملا مدنی مینامد.
100% در وهله اول از مسئله اقتصادی شروع شد. شعارها به خاطر مسائل اقتصادی بود. در شهر مشهد به خاطر اون مسائل پدیده مشهد یه بنگاه اقتصادی بود که پولای مردم نتونسته بود به موقع برگردونه.
در مجموع در تاجیکستان تخمینا 50 خانواده ایرانی زندگی میکند و اکثر آنها ساکن دوشنبه هستند. پیش از محدود شدن فضای تجارت و کار برای ایرانی ها در تاجیکستان در دو سال اخیر شماری ایرانی ها خیلی بیشتر بود. علی حدادی رهبری جمعیت ایرانی های مقیم تاجیکستان است. والدین او زمان شوروی با نشانی پشتیبانی از حکومت سوویتی و هم با هدف دستیابی به زندگی بهتر به دوشنبه آمدند.
اینکه اونجا نظر است برای خوندن، برای خوندن، برای کار کردن هست، جا هست. مادرم سایه آمیشه زنانه کار میکرد، آمیشگاه زنانه. بعد پدرم در دانشگاه.
علی حدادی در تاجیکستان مکتب و دانشگاه خونده و کار کرده است. همسری تاجیک دارد و در کتابخانه ملی فعالیت میکند. آقای حدادی میگوید در این بین یک بار تلاش کرد با خانواده برای زندگی به ایران برگردد، اما پس از یک مدت دوباره آمد. ولی با وجود 10 سال دور از ایران زندگی کردن، حدادی میگوید او و دوستان دیگر ایرانی اش نسبت سرنوشت این کشور بی‌طرف نیستند. آنها برای ایران آرامی میخواهند.
لباساشون مثل اینجا لباس چی نیست، آزاد نیست. منم مقام اونجا مغنه می پوشم، فرنجی می کشم، در خونه می تونیم پوشم، چادر می پوشم. انتظار همون چیز هست، انتظار مثلا که آزادی، آزادی و جنگ نباشد.
اکثر ایرانی های مقیم تاجیکستان احساس می شود که ضمن صحبت در رابطه با اعتراض های وطن خود خیلی احتیاط می کنند. اکثر آنها به دلایل امنیتی و یا با بهانه سیاسی بودن موضوع نمی خواهند زیاد در این موضوع نظر خود را آشکار بیان کنند. یک مصاحبه دیگری ما که نخواست نامش نشر شود گفت اعتراض ها در ایران زیاد طول نمی کشد و تغییرات جدی هم در پی نخواهد داشت، چون با گفته او مردم که اصلا اول با طلب های اقتصادی به خیابان آمدند حالا خود دقیق نمی دانند چی می خواهند و یک پیشوای قوی هم ندارند.
من امیدوارم که در واقع اعتراض اقتصادی مردم جواب داده بشه. کمبودیایی هست، همه میدونن. مردم به خواسته اقتصادشون برسن. مردم چیزی نمیخوان.
اکثر ایرانی های تاجیکستان که زمانی شوروی و در عهد شاه و بعد انقلاب اسلامی در سال 1979 به تاجیکستان آمدند، در آرزوهای خود برای زادگاهشان آرامی و در عین زمان آزادی میخواهند.
والدین سربازی 19 ساله نیروهای مرزبانی میگوید که پسرشان را به خدمت حربی خوب و صحت گسیل کرده، اما پس از یک سال او را بیمار آوردند. خانواده این سرباز میگوید که حالا او بیماری روانی است و تبابت ها نیز بی نتیجه بوده است. جزئیات بیشتر را از من محمودجان رحمت‌زاده بشنوید. ماهبانو قربانو و مادر خوشوخت قربانوی 19 ساله پنجشنبه 4 ژانویه در صحبت به رادیو آزادی گفت سال گذشته پسرش داوطلبانه به خدمت حربی سفر برشد و در مرز تاجیکستان قرغیزستان ایفای خدمت میکرد. با گفته مادرش خوشوخت در پای بدرفتاری فرماندهش گرفتار بیماری روحی شده است.
زویر دیگه شاید ساعت 12 ما را خوکنی نمونده
است.
اینه تگش فرهادم سه مونه تایی دسته اول هم میدم
فرهادش
همون اول تایی دسته همونده بودم خیلی بیمور شد دیگه دیگه پیره بود شده دیگه زدم دیگه اگه میخره.
گفت ماهبانو قربانو و والدین این سربازی قسمی حربی 0215 قشونهای سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان ادعا دارند که نفری که نسبت پسرش بدرفتاری کرده است لیتیننت کلون زوی رجبو است. این است که مادر نسبت اعمال این فرمانده به دادستان نظامی شکایت برده است. این هم در حالی است که زوی رجبو در همسایگی ماهبانو قربانو زندگی میکند. این مادر میگوید در صورت رسیدگی نشدن اعمال فرمانده پسرش علیه وی تا دستگاه رئیس جمهور شکایت خواهد کرد. خودی خوشوخت قربانو میگوید در تاریخ 28 سپتامبر سال 2017 نیمه شب در دین بانگاه نگاهبینی میکرد و یک همخدمتش را جین زد و او از این حادثه ترسید. هرچند خوشوخت با دشواری صحبت میکند، اما گفت از آن روز وضعش دیگر شد و در بنگاه طبی قسم نظامی بستر شد و در این مدت با والدینش خبر نداد. این سرباز گفت که بعد تبابت چند وقته در قسم حربی او صحت نشد و او را از خوجم به دوشنبه آورده در گسپیتال بستری نمودند، اما در اینجا نیز وضعش بهتر نشد. بعدم به بیمارستان جمهوریوی کسلی های روحی انتقال دادند.
ما را بعد چی میگن
دو خونه بودن، یک ریتنان کنان عجب بود گفتن که بیو دو خونه برم گفتن که خواهی برم بیدکنم گفتن که ریتنان تکش بودن یک قدمیون زد
گفت خوشوقت قربانو. خوشوقت قربانو تیرماهی سالی گذشته از جماعت پنجاب دهه سفیدو و نوحیه همدانی به صف ارتش جلب شده تا زمانی بیمار شدنش در مرز تاجیکستان و قرغیزستان ادای خدمت کرده است. او میگوید که تا زمانی بیمار شدنش با او کسی بدرفتاری نکرده بود، اما یک روز در آشخانه بعدی اون که سخنی فرمانده زوی رجب او رو گردوندن نسبتش بدرفتاری کرد. با گفته خوشوقت فرمانده زوی رجب او چند شته در میونش زده و موردی لط و کوبش قرار داده است. اما مسئولان قسم نظامی 0215 قشنهای سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان نخواستند در این زمینه صحبت کنند. در همین حال پس از شکایت بردن به دادستانی خوشوقت به کلاب دعوت شد تا نسبت این حادثه بیان دهد. دادستانی گفته است در صورت اثبات شدن ادعا نسبت فرمانده او را مجازات انتظار است. زمینان هر سال در قسم های حربی تاجیکستان ده ها سرباز بعدی بدرفتاری کوهن سربازان و فرماندهان بیماری و به هلاکت می رسند. هرچند کارشناسان می گویند در قسم های نظامی مهتر سالاری و بدرفتاری نسبت سربازان کم شده است، اما مثل والدین خوشبخت قربان و ده ها نفر دیگر است که شکایت می کنند که پسرانشان از بدرفتاری فرماندهان یا افسران معیوب شدند یا فوتیدند. دادستان نظامی نیز بعد تحقیق عاملان این حادثه را به مدت‌های طولانی روانه زندان کرده است. اما ماهبانو قربانوا مادر خوشوقت قربانو میگوید هنگام خدمت سربازی پسر بزرگش او را با سوزندارو معیوب کرده بودند و خاطر دید و نسبت این حادثه شکایت نکرد. اما وای میگوید این مراتب دیگر خاموش نخواهد شد و تا پرزیدنت شکایت میکند. نفرانی که پسرش را معیوب کردند باید به جوابگاری کشیده شود.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
کامران شاه استوپیریان پهلوان نامداری تاجیک پس از تبابت قبرغه‌هایش در یک شفاخانه در آلمان به تاجیکستان برگشت و از ابتدای سال نو به دویدن شروع کرد. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می دهم. پدری کامران شاه مربی ورزیده گوشتی استوپیرف روز 4 ژانویه در صحبت با رادیوی آزادی گفت قبرغه‌های پسرش را که در مسابقات بین المللی جودا با نام تاسکولوهی بزرگ در توکیو سخت آسیب دیده بود، با کمک مربیش واحد سرلک شهروندی ایرانی تباری آلمان در یک شفاخانه این کشور تبابت کردند. کامران شاه بعد انجام معالجه 20 دکبر به تاجیکستان برگشت. آقای استوپیرف افزود
در آلمان کرد شکست بنها ترامتالانگ های بهترین استخوانه را جابجا کردن و داره های مخصوص و با اسباب های برقی مخصوص همون پروسس تیز آنن پروسس که باید در دوام 2-3 ماه برقرار می شد در دوام 7-8 روز همون پروسس زنانگی علاقه مدر حقیقی گم شد 10 روز 12 روز استراحت کرد و اکنون تایی 3 روز باز و دویدن آغاز کرد.
به گفته استوپیرف برای تبابت کامران شاه در آلمان 2350 یورو مصرف شده است که این مبلغ از حساب خودی پهلوانی تاجیک بود. کامران شاه استوپیریان روز 4 ژانویه به رادیوی آزادی گفت که در همین حال او با برادرش فریدون شاه استوپیرف که یکی از مربیانش محسوب می شود از روی دستوری طبیبان آلمانی و استادش واحد سرلک بهره اجرای نقشه برقرار کنی سلامتیش عمل می کند. وی افزود
6 هفته دخترا اجازه دادن که من شدم فقط همین دل یکمه فبرال مشق کشتیم سر نکنم آخری فبرال در همون دوسلدورف در گرمانی گرامپلام از باششلم و مجا بعد گرامپری انتالیا بازه مهمی 2018 چمپیونات جهان یعنی از یاد که گری چمپیونات جهان در بکو میشه سپتامبر آذربایجان از یاد که گری آخر آگوست در اندونزیا جاکارتا.
با وجود آن که کامران شاه استوپیریان در آخری موسم سال گذشته سخت آسیب دید، سال 2017 برایش سال دستاوردهای بزرگ ورزشی گردیده است. او در چندین مسابقات بین المللی شرکت کرده و جایزه های زیاده به دست آورده است. او از جمله در مسابقات قهرمانی جودای آسیا که ماه می در هنگ کنگ برگزار شد در وزن زیر 90 کیلو صاحب مدال طلا گردید. کامران شاه اینچنین در گرانپری جودای تاشکند ازبکستان جای اول، در گرانپری انتالیا ترکیه جای دوم و در جام کشاده اروپا در مینسک بلاروس جای سوم را صاحب گشته است.
آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
شنوندگان عزیز سلام، با برنامه مهمان رادیو آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز هستم و طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان برنامه امشب ما پرویز پولادی، آوازخوان و هنرمند معروف تاجیک است که اخیراً در دو فیلم مربوط به حادثه های افغانستان نقش اساسی بازیده است. پرویز جان به برنامه ما خوش آمدید و لطفاً نخست بگویید که چی سبب شد که کارگردان های روسیه شما را برای اجرای نقش در این دو فیلم دعوت کردم.
راست گپ، من واقعا خیلی سرفراز هستم که امسال برای من یکی از سالهای باورور بود و نگفتن امانت که من اصلا ختم کرده دانشکده عالی هنرمندان سینما و تئاتر شهر مسکو به نام میکایل سیمونوفسکی هستم و بسیار از معروفترین هنرپیشگان و کارمندانی که در ساحه کینماتگراف در روسیه فعالیت میکنند هم مکتبیان من، یعنی که هم سبخان من هستند، یعنی که ما در یک جا با هم تحصیل کرده ایم و همدیگر رو خوب میشناسیم و شاید اینترنت باعث شد که ما یک دیگر رو پیدا کردیم و چون که شما خوب آگاهی دارید من سالین زیاد بیشتر به حیث آوازخوان و آهنگساز فعالیت میکنم، گرچند که زمانی در تئاتر به حیث هنرپیشه تئاتر فعالیت کردم، در تلویزیون چندین نقش آفریدم، ولی به هر صورت من بیشتر در قلب خیش هنرپیشه تئاتر و کینو هستم. واسه گپ چنین اتفاق افتاد که سال جاری، یعنی که مهمه من به مسکو با یکی از فیلم های با نام عملیات محبت دعوتی گردیدم و اون رو کارگردانان معروف با نام الکسی سیدروف و الک فامین روی نوار آوردند. محتوای فیلم موضوع جنگ افغانستان را در بر میگیرد، یعنی که حضور قواهای شوروی در خاک افغانستان را، و من آنجا به حیث نقش سردار خدمت امنیت دولتی یک شهر را بازی کردم. فیلم اساسای واقعی دارد و کینماتگرافان مسکو و چنین یک عادت دارند که این یا اون هنرمند را اگر در یکی از فیلم ها ببینند حتما اندیشه در سر میکنند که برای فلان فیلمی من همین بچه موفق است، همین هنرمند موفق است و حتما در جستجو میشم. شاید همین اتفاق افتاده باشد که بازم بعد از گذشتن 6 ماه دیگر من باز دعوت شدم به یکی از فیلم‌های دیگر که از معروف‌ترین کارگردان‌های کینو اندستری مسکو استاد بگیم اگر پاول لونگین اون رو بنوار گرفت و فیلم نامی، یعنی که کاریش برادری است ولی به فکرم که راه به سوی خانه نام میگیرد، چون که خود کارگردان این گونه در یکی از مصاحبه های خود بیان داشت. و اینجا نیست، بروردن 108 دیویزیه قسم نظامی شوروی که در چاریکار افغانستان بودند و اونا بسیار باید مشکلی از اونجا می برایان راه دشوار گذاره سالان که بیشتر مجاهدان اونا اداره می کردند و در طبیعت اونا قرار داشت. من موضوع را در بر می گیرد و اینجا من نقشه سرندای
کارمند پلیس
محلی را نقش آفری نمودم. نام قهرمان من مجید است و اصلا از تاجیکان مقیم افغانستان است. شاید در بسیار موارد ما رو همچون داننده زبان بسیار استفاده میکنم و من خیلی سرفراز هستم که در فیلم هایی که من دعوت بودم هنرپیشگان تاجیکستانی اونجا بودم. استاد محمد علی محمدوف، استاد رجب حسین، سهراب جنجالوف، دلاور نعمتوف، اینا نیز در این فیلم حضور داشتند.
پرویز پولادی هنرپیشه و آوازخوان تاجیک سال 1970 در شهر حصار تولد شده است. ختم کرده دانشکده هنری به نام شپکین شهر مسکو. بعد از ختم دانشکده هنری طول چند سال در شبکه تلویزیونی تاجیکستان به عنوان هنرمند و کارگردان کار کرده، سپس در نمایشنامه های در تئاتر جوانان به نام محمودجان واحدو نقش ها آفریده است. سپس مدت آوازخوان گروه هنری سپری وزارت کارهای داخلی تاجیکستان نیز بوده است. در طول سالهای فعالیتش پرویز پولادی آوازخوانی کرده حدود 100 آهنگ ایجاد کرده که بیشتر از آنها را خودش و پسرش رامیز پرویز اجرا میکنند. از سال 2008 پرویز پولادی مدیر کاخ فرهنگی شهر حصار میباشد. در سال جاری پرویز پولادی در دو فیلم هنری کارگردانهای روسیه نقش کلیدی اجرا کرده است که این دو فیلم با موضوع حضور نیروهای شوروی در افغانستان و اخراج آنها از قلمرو این کشور ربط میگیرد.
پرویز جون، خیلی جالب است که درباره اخراج نیروهای شوروی از خاک افغانستان یک فیلم هنری گرفته شد. تا این زمان فیلم های مستند بودند ولی فیلم بدیعی یعنی هنری نبود. فکر میکنید چرا تا حال در این باره یک فیلم بدیعی به نوار گرفته نشده بود؟
راست گفت شنونه که از گفته های کارگردان فیلم پایلونگین برمی آید وارد شدن این یک مسئله است و بیرون شدن یک تماما مسئله دیگر. و این فیلم به حیث یک پوزیش خواستن است از همون مردم،
از مردم افغانستان،
از مردم افغانستان، از اون پلیسی که مثلا پلیسانی که با این نیرو باوری داشتن، بیشتر امید داشتن از اینا که اونجا راه آهن ساخته می شود، برق و تامینات برق و بناها و مکتب و سرکان و کوچه ها راه اندازی کرده می شود. ولی در محتوای فیلم چنین آمده است که گویا که اونجا یک حالتی هست وقتی که با ما هم ویدا میکنن نام کارمندان امنیت اون زمان بگیم که با من در ارتباط در این فیلم هستم، دوستان ما هستم در این فیلم، اونجا یک کلمه ای دارد. من هم اینجا روسی اجازت هست بگم؟
بله بفرمایید.
اونجا میگد که نوچه ما ویسیت که از کیم ملیده همین گناه یک پرسیشی هست، بعد جواب من هست کنم نویرنه تک بوده مجموع. گرچندی که در دل یک علامه دارم که من چقدر با شما باور کردم، با شما همکاری کردم، آیا شما از تقدیر بعدینه من نمی اندیشید؟ یعنی که اونجا معلوم است که وقتی خشونت شوروی برآورده می شوند اون همکارانی که اون پلیسان و عموماً
ماموران انتظامی و
همه اینا زیر فشار قرار گرفتن از جانب اون طرف دیگر، از طرف مجاهدین و بسیار یک روزگار سنگین پسی سر کردن. به همه تقدیر نجیب الله معلوم است که بدار رو اخته شده بود.
و ما که هنوز فیلم رو ندیده ایم،
بله،
ولی شما میتوانید محتواش رو بگوید؟ چون سر و صداها زیاد است که هنگام خروج نیروهای شوروی از قلمرو افغانستان آنها با یک مقاومت شدید مجاهدین روبرو شده بودند. این درست است؟
درست است. در فیلم چیز آورده شده است و بسیار صحنه‌های زده خورده دارد. واقعا در بسیار موارد ها من در این فیلم کوشیدم که همه اون حالت های جنگی را خودم اجرا کرده باشم بدون مثلا کسکدیار، و همون حالتی هست که ما در ماشین دور میخوریم، از اونجا زد و خورد با مجاهدین است. و اونجا یک کاروان میگذارد که به کابل باید که آرد بره و حتی این کاروان از طرف مجاهدین سرنگون کرده میشن، بسیار کشته میشن. این حالت ها همه در فیلم واضح نشان داده شده است و راست گفت در اجرایش همین نشد تا یک جراحی برای خود برداشته بودم.
و واقعا شما حالا گفتید در منظور کسکجور، یعنی تا جای من آگاهی یافتم در آنجا از تیرهای واقعی استفاده می شد و خطری به جان نرمندان هم وجود داشت؟
نه، از تیرهای واقعی فقط در بعضی حالتهایی که مثلا همون تیر به سنگ می رسد و از سنگ مثلا پرخه می پرد، تنها در این حالت استفاده می شد، ولی در حالتهایی که با هنر پیش بود، یعنی که در ارتباط هستی، این حتما از تیرهای واقعی نه غیر واقعی استفاده می شدن.
پرویز جان، آیا در این دو فیلمی که در رابطه با موضوع افغانستان شما نقش اجرا کرده اید، آیا یک نوع احساس نفرتی ساکنان افغانستان با ورود و سپس خروج نیروهای شوروی احساس کرده می شود؟
روز قبل نه، تا با امروز عقیده در افغانستان وجود دارد که نسبت شوروی بیشتر نگاهشون گرمتر است. واقعا هم شوروی تا یک اندازه تمامی در اونجا مکتب ها رو بنیاد سازد، بیمارخانه ها رو، راه ها رو به تنظیم درآورد. از این نگاه شاید که تا به امروز مردم افغانستان نسبت شوروی نگاهشون گرمتر باشد.
ولی فکر نمی کنید که اصلا ورود نیروهای شوروی به افغانستان این یک نوع آغاز فروپاشی اتحاد شوروی شد؟
شما خوب بلد هستید که در اون زمان ها جنگ سرد میان دو کشور ابرقدرت می رفت، یعنی که بین شوروی و امریکا، و اصلا این جنگ سرد میان این دو کشور بود، ولی در خاک افغانستان میگذشت. خود آفرندگان فیلم نیز اقرار میشوند که ورود قشون های شوروی به خاک افغانستان این یک اشتباه بزرگ بود و این چیز در فیلم آورده شده است.
خب پس انتظار میشه نمایش این فیلم و سپس با محتوای آن با صبح‌تر آشنا میشیم. ولی فکر میکنید چرا تا حال درباره همون مرحله خروج نیروها از افغانستان یک فیلم هنری برداشته نشد؟
در فیلم های پیشین بیشتر قهرمان این یا آن سرباز را نشان می دادن، این که مثلا چگونه از دست مجاهدین به دست آوردن راکت های استینگر، ولی واقعا اخراج قشون های شوروی از خاک افغانستان با این موضوع این شاید که فیلم های نخستین باشد. و خصوصا در این فیلم راه به سوی خانه، این یک زرانمون اقرار آن است که واقعا اینجا اشتباه بود آمدن، ولی به هر صورت هم باوری مردم از دست دادن. گرچند که دو فیلم از هم دیگر فرق کننده است، اون فیلمی که ما پیشتر بازی کردیم به نام عملیات محبت، اونجا نیز موضوعی هست، اونجا یک موضوعی است که میخائیل سرگئیچ گورباچوف یک جنرال رو با همراهش دوستی میکرد و با مسئلات او گوش میداد به نام سویلیف، و این جنرال سویلیف پسری دارد که یک دختر رو دوست می‌دارد. اون دختر همراه پدرش شوروی به امریکا مهاجرت میکنن، و وقتی که سرو این چیز رو میفهمد میکوشد که دختر او رو پیدا کند و به افغانستان جلب کند، و به همین وسیله پسر سویلیف رو نیز وادار می‌سازد که پدرش رو راضی کند تا او رو نیز به افغانستان فرستاند، و به همین وسیله اونها رو به هم در خاک افغانستان می‌بیارند. پس اون این پسر جنرال دزدی کرده می شود با مقصدی که به پدر او فشار بیارند تا گورباچوف را راضی کنند تا اینکه قشون از خاک افغانستان برآورده شود.
پرویز جان، ببینید تاجیکستان با افغانستان هم مرز است.
بله.
ولی فکر می کنید چرا تا حال سینماگران تاجیک با همین موضوع افغانستان روی نآوردن و هیچ فیلمی نآفریدن، هرچند تا حال تأثیر افغانستان در زندگی مردم تاجیکستان زیاد مشاهده می شود؟
یک زمان در تلویزیون تاجیک با قلم استاد بابوجان اکراموف ویدیو فیلم نوار برداری شده بود با همین موضوع، اشک سوزان. من اونجا نقش یک افسر رو بازی می کنم و کارگردانشون ساجده غلام بودن، و چندان فیلمی بعد هم نبود و همین موضوع رو می گرفت، و اولین کاری بود که تاجیکان گویا که کرده بودن دایر به همین موضوع، موضوع افغانستان. ولی سینمای ما بعد از پاش خوردن شوروی حاضر طفلی را میماند که اکنون راهگردان شده ایستاده است، و آیسته آیسته امید داریم که به همین موضوع نیز دست زده می شود.
و در رابطه به همین موضوع، به نظر شما چی مشکل اساسی در سینمای تاجیک دیده می شود؟
مشکل اساسی همه وقت یک چیز است. ما اگر بگیم که هنرپیشه نداریم، دروغ است. ما هنرپیشه های بهترین داریم در تاجیکستان. کارگردان های خوب داریم، نوار بردار های خوب هم داریم، مشکل اساسی اما وقت اون پول است.
و اگر مخفی نباشد برای اجرای نقش کلیدی در فیلم رو بسوی خانه که شما اخیراً اجرا کردید چی مبلغی شما دریافت کردید؟
برای من مبلغ اونقدر مهم نبود. این فیلم مهم اون بود که من نقش بیافرم، مهم اون است که من روی نوار باشم و توانم با یک وسیله این پهلوی هنری خود را افشا سازم. و چقدر مبلغ برای من دادن بگذار همین چیز مخفی موند، لیکن یک چیز رو میگم که من انداز رو سپاریدم.
تصمیتون ند راحت بخوابید. و یک سال دیگر میخواستیم نظر شما رو داشته باشیم که آیا حادثه های تقریبا 3-4 ساله اخیر در افغانستان در رابطه با ورود و خروج نیروهای شوروی آیا با تاجیکستان فعلی تاثیر گذاشته است و آیا همین افرادگرایی در میان جوانان هم به همین موضوع میتواند ربط داشته باشد؟
این سوال شما راستگاه باندشوی ما رو به سیاست بیشتر میکشد، ولی میگویم که البته اون واقعه‌ای که در افغانستان شدند، آغاز جنگ افغانستان بیشتر که سال شد سال 1979 درست است؟ و که مردم افغان بیشتر درک نبودن که یک ناتنجی در کشورشون رخ داده است. حتما اما وقتی که محبوب دلشون کشته شد، محبوب دل مردم افغانستان کی بود؟ احمد ظاهر.
بله.
و عینا همین حالا در تاجیکستان تکرار شد وقتی که کرامتلای قربان کشته می شود.
بله.
ما تنها همون شب و روز بعد باور کردیم که ناتنجی هست.
خیلی تشکر پرویز جان، براتون کامیابی ها می خواهیم، همیشه موفق باشید.
تشکر.
در اینجا برنامه امشب رو با پایان میبریم و تا برنامه دیگر یک و یک شما رو